اقتدار رو ببخشم عذر میخوام، اقتدار رو بیشتر کلاسای بعدی و بیشتر از جنبه های علمی سعی میکنم رعایت بکنم. البته ارزشیابی هم میفهمم چون شاید موثر باشه که اصلا این ایشون حالا با این نوی اجراش تو بوده، ببخشید این حرفو میزنم، ولی معمولا تا پای دانشکده رتبه اول دانشکده رو دارم تو ارزشیابی اساتید.
بله خیلی ممنون، بفرمایید.
اولا تشکر میکنم آقای دکتر راستی که زحمت کشتن، خیلی سخته. من حدود 21 مورد نوشتم، مواردی که البته
آقای دکتر خصوصی با هم صحبت
اگه اشکال نداره من میگم، ولی خب شاید هم بعضیش درست نباشه. به نظر من استاد اصلا انرژی نداشت، از اول که اومد خیلی خسته و کلافه بود. دوم اینکه استاد به نظر من راجع به چیزای فلسفی و فضای خیلی صحبت میکنه، فلسفه پروژه محور و فلسفه تمرین و تکلیف و اینا. به نظر من اون موقع که بخواد وارد بشه به نظر این خیلی ضرورت نداره. تونتون میگم حالا
اگر خلاصه بفرمایید.
بله. خیلی هم زود شروع کرد، بدون هیچ مقدمه‌ای رفت سر اسلاید ها. به نظر من این زود شروع کردن حس خوبی نمیده.
آقای دکتر من 7 8 دقیقه فرصت داشتم. حالا بفرمایید.
دکتر شما دفاع نکنید.
بله بله.
من از شما دفاع میکنم.
آره.
خواهش.
قبول داشتید؟ یعنی مثلا به دانشجو در واقع همون اولش که میگه قبول دارید این را یا نه، به نظر من اول در جلسه اول درست نیست، چون به نظر من از اون چیزی که حرفای قلمبه سلمبه هم اول زیاد میزنه، تعامل داشته باشیم با هم دیگه. به نظر من میگن که استاد خیلی چیز نیست، این لغته خیلی ساده‌تر میشه، کلمات انگلیسی هم خیلی زیاد استفاده میکنه، به نظر من حس خوبی نمیده. همون اول میگن که از ایناست که هر یکی در میون انگلیسی، البته میگم نظر من عذرخواهی میکنم چون صادقانه، استادی که نه نمیگه اصلا، هر چیزه میگه بله بله خب شما حالا جواب میدن. بعدن یه ذره این نه نگفتن خیلی چیز بود، کلمات تکرار. خب اینم شاید به قول در واقع آقای دکتر اینجا هفشته تکرار، خیلی از کلمات تکرار میشه، یعنی دامنه لغاتشون خیلی کم بود به نظر من. حالا تر دستش که خب چون تو یک ساعت من دیگه اشاره نمی کنم. به نظر من اولین حالا اون فرست ایمپرژنی که داره استاد خیلی هولناکی به نظر میرسه، یعنی یه 7-8 صفحه منابع مراجع انگلیسی و نمیدونم اینا رو میکنه. به نظر من همون اول در واقع چیزی که هست، اگر حالا از دوستانش سوال نکنه، استاد خیلی هولناک به نظر میرسه، میگه آقا من 10 تا 20 تا فقط مرجع و رفرنس دارم. استادی که بیشتر در واقع مونولوگ در اون سیستم اول که وارد میشه، یعنی شروع میکنه صحبت کردن، من نظرم این که یه حال احوالی بپرسه، سعی کنه با در واقع دانشجو شروع کنه، یه معرفی مختصری یا یه حاضرگاهی بکنه که یه دوتا کلمه از دانشجو بگه شاید خوب باشه. این که از دانشجو میگه حضورتون مفیده، به نظرم اون جلسه اول این که بیاد به دانشجو بگه شما بیاید یا نهید، این حالا من خودم با دکتر موافقم که هیچ وقت حاضر غایب نمیکنم، اما نمیگم حضورتون مفیده، یه سعی میکنم با یه تکنیک دیگه این اجرا بکنم. درس جذابیت نداره یا داره را به نظر من نباید اول خود استاد بگه، اینا در طول ترم خود بچه‌ها به این نتیجه میرسن که حالا یا با حضورشون یا در واقع با اینکه اون نکته. ازتون خواهش میکنم، به نظر من کلمه خوبی نیست، اما اول جلسه بگید ازتون خواهش میکنم یا ازتون عذر میخوام، یا یکی دو سه بار در واقع این اشاره کردن. استاده به نظر من روی بحث در واقع اون سوالی که من کردم انعطاف هم اصلا نداره، اصلا به من ربطی نداره، من 15 دقیقه 20 دقیقه دیر میام سرویس دانشگاه. ایشون به نظر من اون چیزی که به من گفت، چون این در واقع دانشجو خودم داشتم، خیلی گفت نه اگه میتونید بیاید، اصلا تقصیر من نیست. به نظر من استاده هیچ انعطافی نداره، میتونست اینه به نظر من بهتر جواب بده و دیگه هم
بس. خیلی ممنون، شما بفرمایید. آقای میکروفونتون خاموش.
خیلی ممنون، به نام خدا. خب تشکر میکنم. چند مورد هست که من خودم رعایت میکنم، حالا اونا رو احساس کردم منتقل کنم. خب یه موردش اینی که واقعیش من اولین کاری که میکنم جلسه اول دوم، بهترین لباسی که تو کمد دارم رو برمیدارم یا میرم تهیه میکنم. حالا این کلی عرض میکنم مربوط به جلسه هل. یکی دو جلسه اول که میدونم تو یکی جلسه دانشجو کاملا میان، همون بحثی که فرمودید، اولین بازخورد و اولین برخورد به نظرم خیلی مهمه. بعد صریحاً نکته دوم، صریحاً روی تخته می‌نویسم که خب بارومه، چند تا امتحان می‌گیرم، مثلا امتحان میان ترم 4 نمره، امتحان پایان ترم 10 نمره، 2 نمره تمرین، 2 نمره هم پروژه. اینو دقیقا براشون مشخص میکنم. و یک مورد دیگه هم که میگم این که از معناشناسی استفاده میکنم. مثلا وقتی درس ترمودینامیکه همون اول بهشون بعد از حالا خوشو بهش ها کردم میگم آقا ترمودینامیک معنا و معنای لغویشو بهش میگم، از کلمه ترمو و دینامیک تشکیل شده به معنی ترکیب حرارت و حرکت، و شما قراره تو این درس با این مواجه بشین. یا این درس دکترا مثلا داریم که مثلا فیزیک لایه نشانی پیشرفته هست، به همون اول میام بچه ها رو میبرم به مثلا دوران کودکستانشون، میگم بچه ها ببینید شما اونجا اولین سوالی که از شما میپرسیدن اینه که بارون چگونه تشکیل میشه. بعد از بچه ها میپرسم به نظر شما بارون چگونه تشکیل میشه، همون سوالی که توی مهد کودک از ما میپرسیدن. بعد خب هر کسی پاس جالب که بعضی نمیدونن، با وجود دانشجوی دکترا یا فوق لیسانس هستن خیلی نمیدونن که مثلا آب از دریا بخار میشه، توسط باد منتقل میشه و صبح میاد روی شیشه های ماشین ما میشینه. وقتی اینو میگم بعد میگم ببینید بچه‌ها این درس دکتراست، ولی ما داریم همین کارو میخوام بکنیم، میخوام تمام موادی که حالا توی مهندسی توی فیزیک هست رو میخوام از یک چشمه تبخیر کنیم، منتقل کنیم و یک جایی دوباره بشونیم و این کلی کاربرد. بعد کتاب رو معرفی میکنم و در عرض یک ساعت بیشتر کلاس رو طول نمیدم. چند تا نکته میگم که فکر کنم اگر حالا تجربه من نشون میده خیلی مفیده، و اون اینکه بچه‌ها رو منع نمیکنم از استفاده از موبایل. میگم حتی شما اگر اس ام اس از خونتون اومد اشکال نداره بخونید، با توجه به اینکه مطالب پیشرفته است میتونید همون موقع به اینترنت وصل بشید، موبایلتون جلوتون باشه، هیچ اشکالی فقط مزاحم دیگران نباشید. حتی خوردن و آشامیدن و سر کلاس بهشون میگم چون صبح هست و شما مثلا تازه اومدین ایراد نداره یه چیزی بخورین، و کلاس رو همونجا تموم میکنم و میگم حالا از جلسه بعد، بعد از اینکه کلاس رو کتاب معرفی درس جدی رو از جلسه بعد شروع میکنم. این چیزی که آقای دکتر گفتن، حالا شاید چون این جلسه خاصی بود خیلی ما ندیدیم که همون اول بریم سراغ یک محتوای خیلی سنگین، که من خودم چون با وجود همکار شما هست ترسیدم از این اسلاید، واقعیتش هم ریز بود هم ترسیدم من میخوام مثلا با یک حجم زیاد از مطالب مواجه بشم. و بعد خلاصه سوالم اینه که من از این درس نمره میگیرم چون میخوام اپلای کنم برم و چی برم بخونم. امیدوارم که مفید بوده باشه.
دست شما درد نکنه. آقای دکتر شما بفرمایید. دوستان فقط یکم خلاصه تر بگید چون
من در واقع آقای دکتر راستی رو نگاه میکنم. خب فل بداه آدم بیاد یه موضوعی رو بخواد مطرح کنه و اون تایمی رو که داشته باشه فکر میکنم نتونستم اون موضوعات رو باز کنن. این که حالا چند صفحه اسلاید گذاشته، به نظر من دانشجو وقتی شرایط رو بسنجه و بفهمه با چه شرایطی مواجه هست، حساب کار خودش دستش بیاد، خیلی بهتر از اینه که برای دانشجوی شما یه سری مجهولات بذاری و آخر ترم احساس کنه تمام تلاشش هم کرده و افتاده. به نظر من این نکات مثبت بود. نکات مثبتش این که خب دانشجویی که میاد اینجا آخرش میبینه یک سری نرم افزارهایی تو این درس هست و میتونه در واقع وارد یه سری مجلات بشه. حالا میگم موضوعات رو شاید نتونستم اونطور بازش کنن جلسه اول. این نکات مثبتش بود. نکات منفی، حالا نکته منفی من احساس میکنم اون جذابیت رو برای منی که حالا دانشجو جلسه اول نشستم، چون مشکل اشتغال دارم و میخوام ببینم این درس کجا به دردم میخوره، چقدر میتونم از این درس حالا با قول اصفهانی یا پول در بیارم. یه جذابیت هایی رو و کاربرد این درس رو یه خورده شاید بهتر بیان میشد بهتر بود.
مرسی. طرف رفت خونه اصفهانیه مهمونی. آقای دکتر اصفهانیه گز و آورد تعارف کرد، گفت که بفرمایید. گفت خیلی ممنون، یه دونه صرف شده. گفت اولا که تا حالا دو تا صرف شده، ولی حالا یکی دیگه هم ورده که میشماره. آقای دکتر بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. دوستان فرمودن نکات رو، حالا چیزی که فقط من میخوام اشاره کنم این که شما سطح امتحان پایان ترم مشروط کردید به حضور دانشجو در سر کلاس. نظر من یه مقداری ریسکیه، به خاطر اینکه شما یه امتحانی میگیرید مثلا سخت میشه و یه سری از دانشجوهایی که به هر حال بودن سر کلاس نمرشون خوب نمیشه، و یه سری دانشجوهایی که خب سر کلاس نمیمدن در واقع اونا اینا رو باعث این میدونن که خب استاد به خاطر اینکه شما نیامدید سخت گرفت امتحان رو، یا برعکس. ولی من فکر کنم اینم یه مقداری خطرناک.
خیلی ممنون. آقای دکتر شما بفرمایید.
آقای دکتر راست خسته نباشید. به خاطر زحمت کشید تو این شرایط. من فکر کنم چیزی که نشون داد این جلسه اینه که من دور عجاگا ریاست دانشگاه نمیگم اما حسشو دارم. این کودک درونه همه اساتید انگار خیلی فعاله، فقط یه فرصتی بروز میخواد که به هر حال نشون بدن. من فقط دو تا مطلب سه مطلب به نظر اومد. یکی بحث این که چون یکی از شرایط طرح درس بود که انعطاف پذیر باشه بر حسب من نظرم اینا نداشتن آقای دکتر. این آقای دکتر چون میگفتید 8 دقیقه ولی 20 دقیقه تونست زوری که مجبوره چون کردید که متوقفش کنن، نتونستم تو 8 دقیقه. حالا با توجه به شرایط خب سخته با، ولی این یه آیتم بود. به نظرم کنترل سوالاشون آقای دکتر خوب نبود، یعنی یک مدت هر جا مرج شد و شروع کرد هر کس از یه گوشه ای سوال کردن چون نتونستید کنترلش بکنید. و یکی دیگه همینا نفهمیدم که شما جلسه اول بچه‌ها رو تشویق به اپلای می‌کنید، یعنی میگید که اینا بخون تا بتونه اپلای کنه بری، یا مثلا تشویقش کنید که آقا بمون مثلا کمک کن به کشورت، مثلا سعی کن خودت برای خودت یه کاری بکنی. متشکرم.
آقای دکتر بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. من چند تا مورد رو عرض می‌کنم که تکراری ام، فقط نقطه نظرامو که کدوم رو با دوستان موافق بودم رو می‌خوام عرض کنم. انرژی خیلی کم بود، تون صدا خیلی یک نواخت بود از نظر من، بعد طرح درس رو من خودم خیلی خلاصه تر از این ارائه میکنم، ماکسیموم 2 صفحه، بعد که شامل عنوان و نحوه ارزشیابی تکست بوک و منابع که میشه استفاده که علاوه بر تکست بوک، و بلافاصله میرم سراغ برنامه هفتگی که بر مبنی سرفصلایی که قبلا توی بخش دیگه از طرح درس اومده، این رو به عنوان طرح کلی تو 2 صفحه به دانشجو میدم. از نظر منم یه مقدار ترسناک بودش. بعد مورد دیگه که میتونم خدمتتون عرض کنم که با اون بخش مربوط به اینکه میزان اشتیاق و مشارکت دانشجوها بیشتر باشه نحوه ارزیابی با اون تغییر خواهد کرد، من خودم شخصا مخالف هستم. ارزیابی بر مبنای مطالبی هست که ما می‌خوایم بگیم، ولی قبل از همه اینها من خودم حتما خودم رو معرفی می‌کنم، بلافاصله سعی می‌کنم با دانشجو آشنا بشم، اینکه از کجا اومدن، بعد حالا هر کسی تا حدی که مد نظرش هست، یعنی بعد از ورود به کلاس سلام علیک یه معرفی از خودم انجام میدم و بعد میرم سراغ آشنایی با بچه‌ها. بلافاصله بعد از اون میرم سراغ اینکه این رشته تعریفشون چی هستش، کجاها جای اشتغال هست و بر مبنای این اشتغال چه توانایی هایی رو نیاز دارن و تو این توانایی ها این درس کجا قرار میگیره، و اینطوری میام و در واقع این پیوند رو میزنم و بعد از این قسمت میرم سراغ طرح درس. موفق باشید.
خیلی ممنون. آقای دکتر شیرزاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم حضور و غیاب، حضور در کلاس ناموس کلاسه، اینو باید خیلی جدی گرفت، خیلی خیلی جدی تر از این. حالا ممکنه بعد آخر ترم آدم به کسی که به دلایلی نیامده ارفاقی بکنه یا سخت نگیره یا حتی نخواد حضور غیاب بکنه، ولی به هیچ وجه نبایستی با این مسئله ما سست برخورد کنیم که دانشجو فکر کنه که خب اگه نیامد یه چیزی هست که بره بخونه. اون معنیش اینه که من اعتقاد زیادی به تدریس خودم ندارم، میتونی بری منابع رو بخونی و استفاده بکنی. بنابراین من خودم خیلی نسبت به این مسئله جدی برخورد میکنم، همون نشون میده که کفایت میکنه، خیلی ما نیاز به حضور غیاب نداریم. فرداش اگه دانشجو ببینم که نبوده تو حافظم میمونه، میگم تو نبودی، چرا نبودی؟ خیلی دوستانه، خیلی پدرانه و معمولا جواب میگیرم، بچه ها حضور پیدا میکنن. جلسه اول حالا خیلی از دوستان و همکارا عادت دارن چیزا هم کلیات بگن، چند تا نیم ترم میگیریم، منابع چی هست، موضوع درس چی هست. من راستش خیلی اعتقادی به این ندارم. من فکر میکنم باید حد اکثر نیم ساعت با بچه هم توی فضای دانشجویی هم یه جوری حس میکنن جلسه اول یه چیز بیمزه و بیخودیه، بیان اومدن نیومدن هم مشکلی نیست، به جای لطمه نمیخوره، نباید این اتفاق بیفته. یعنی بچه ها باید حس کنن در همون جلسه اول یه بحث مهم اتفاق میفته. فکر میکنم توی حدود نیم ساعت 20 دقیقه اینا رو باید جمع و جورش کرد، حالا ممکنه ما بعد بخوایم مثلا بیشتر آشنا بشیم با بچه‌ها، یه فرصتایی بدیم بهتره بعد این اتفاق بیفته. ولی بعد از نیم ساعت مستقیم من خودم این کارو میکنم، میرم سر یه درس و واقعیتش حالا آقای دکتر میگه میرم بهترین لباسامو پوشم، من سعی میکنم بهترین بیانی که دارم یه فیلی اونجا باید هوا بکنم، یعنی آفره. آفره. یه مطلب خیلی آفره. دقیق خیلی به اصطلاح حرفه‌ای و استادانه میخوام و بکوبم که بچه حس کنه من سواد این درس رو دارم. این خیلی مهمه. مستقیما هم میرم سر یه مسئله خیلی جدی فیزیک، میذارم جلوش و نشون میدم که من بلدم این درس رو بدم. این مهمترین رکنه که باید تو جلسه اول جا کرد. ضمن اینکه طرفم واقعا اسم میکنه از همین جلسه اول اگه نیاد یه چیزی رو از دست میده و نکاتی رو از دست میده. متونی که حالا اگه دوستان، من خودم خیلی واقعا نتونستم کنار بیام با استفاده از پاورپوینت، یا حالا شاید به قول شما نسل قدیمی هستیم، ولی اگرم واقعا استفاده میشه متن باید خیلی کم باشه. من دوست داشتم اگر فرصتی میشد تو این کارگاه ها یه وقتی راجع به سمینارها، توصیه‌ای که به بچه ها میکنیم، توصیه‌ای که به رفتار استاد داورا باید بکنیم، اونا هم خب یه بخشی از زندگی ما هست، خیلی نکته داره توش باید توجه بکنیم. ولی اینو به دانشجوها هم میشه میگیم که آقا نکات توی پاورپوینت دیگه قرار بشه همه مد پای نامه دو بریزه اون تو، خب پس دیگه حرفات چیه؟ باید مکمل باشه، یعنی تیتر چیزایی اونجا دیده بشه که به اصطلاح چیز بصریه، قدرت بصری دانشجو با قدرت سمعیش با اون چیزی که حسی که میگیره کلاس، اینا با هم تلفیق بشه و این نتیجه بده. بنابراین خیلی واسه متونی که توی پاورپوینت میاد خیلی کوتاه و تلگرافی باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. به نظر دوستان خیلی از نکاتو گفتن که نیاز نیست به تکرار. من فقط تأکید میکنم که آقای دکتر راستی، اول من کلاسشون رو شرکت کردم قبلا، خیلی مسلط هستن و این چیزی که الان مطرح کردم مال درس تحصیل تکمیلی بوده.
بله.
بالاخره رعب و وحشت که اگه وجود داره برای تحصیل تکمیلی کمتر اسم میشه، بالاخره اونا یه درس جدی باید بگیرن. کاش مثلا یه درس لیسانس رو مشخصا میآوردن که خب ملموس‌تر بود. این نکته از دید بنده این که الان وبسایتشو من رفتم و این رو دانلود کردم و همه چیز، این که اینقدر دقیق هستن و همه چیزو دیدن خودش نشون از جدیت ایشونه و به نظرم نکته بسیار مثبت و قویه. منم نکته های دکتر شیرزاد رو موافقم، حضور در کلاس حداقل این که ذکر نکنیم که حضور نداشته باشیدن مهم نیست به هیچ عنوان. اینکه حضور غیاب میکنیم یا نمیکنیم، حتی اگه هم سوال مستقیم شد خوبه که تفره بریم. من گاهم میگم حضور غیاب رندوم میکنم، نمیگم که به هیچ عنوان چه تصمیمی راجبش میگیرم، فقط میگم که آقا من این به عنوان آمار روز آخر، اونی که یه وقتی نمره کم آورد فقط این به عنوان اثباتیه که عدم حضور، من به تجربه ثابت شده که عدم حضور دانشجو در کلاس منجر به میشه که نمرش هم در آخر پایین تر باشه. من به عنوان آمار این رو برای خودم نگر میدارم، تصمیم دیگه ای فعلا راجبش نمیگیرم. این چیزیست که به نظرم میاد که انجام بشه بعد نیست.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. دوستان دیگه اون قسمت کسی نبود؟ بفرمایید.
منم تشکر میکنم، خیلی چیزا به حال کسب تجربه کردید شما. فقط دو موردو می‌خواستم بگم. یکی این که حالا چه ملایم چه سخت تهدید نباشه، حالا اگر یه دانیم بید من فهم میکنم جواب عکس میده که به هر حال ما بریم به سمت تهدید. مورد دوم اینه که حالا در رابطه با شما نیست، ما یه طوری نشون ندیم که با دیگران متفاوتیم. من اینو دارم با نگاه به آینده میگم و تمام چیزا رو چیز میکنم، مثلا مقررات آموزشی ها رعایت نمی کنیم یا چیزهای دیگه. و یه طور یه مورد دیگه هم که میخوام بگم، خدای نکرده طوری عمل نکنیم که مثلا روی عمل کرده یک استادی که حالا مقررات آموزشی ها رعایت میکنه به حال عمل کرده ما روی دانشجو روی اون تأثیر بذاره. من این متفاوت بودن ها زیاد که بخوایم ثابت بکنیم ما با دیگران متفاوتیم، حالا چه تو شیوه درس دادن چه تو اداره کلاس و اینها، من اینو زیاد حالا شاید اشتباه بکنم،
حالا عرض میکنم خدمت توضیح. خیلی متشکرم. خانم دکتر بفرمایید.
سلام، خسته نباشید خدمت شما. آقای دکتر راستی دست شما درد نکن. دکتر، یه موردی که با یکی از آقایون دکتر موافق بودم، این که معارف خیلی مهمه اول کار، حسن اطلاعات مختصری از دانشجو بگیریم. یه جورایی حالا خیلی‌هاشون خوابگاهی شدن برای اولین بار، حتی دانشجوی تحصیل تکمیلی و حس غربتی که جلسه اول دارن نسبت به محیط دانشگاه کارشناسشون متفاوت بوده، حالا تو محیط دانشگاه صنعتی اومدن و بعد نیست که حالا به هر حال یه دلجویی ازشون بشه در حد خیلی مختصر. و اینکه اسم درس کارشناسی ارشد رو که میبریم، انتظارشون از اسم این درس بدونیم چیه، یعنی چه انتظاراتی دارن، میخوان چیا یاد بگیرن. و در این حالی که یه تحلیل نیاز میکنیم اینجا، در این حال میبینیم چه کتابایی خوندن قبلا در مورد این درس. مثلا دانشجویی که میخواست سنگ کلاس بیاد یه برای یه کارشناس ارشد امتحانش، اومده این کتابایی که مورد نظر ماست خونده یا نه. اگر که نخونده، باید یه جورایی لول کار رو به هر حال تغییر بدیم که متناسب با سطحش باشه. و یه نکته‌ای که بود توی صحبت آقای دکتر، خیلی واژه یه طرح درس روش تاکید می‌کردن. خود این واژه نیازی نیست که اینقدر تاکید بشه. حالا ما کارو میتونیم ارائه بدیم، ولی دانشجو هول می‌کنه که اصلا این طرح درسی یعنی چی. من اصلا لازم نیست که دانشجو رو ببرمش به اون سمت چیزایی که خودم دارم بهش فکر می‌کنم. و مسئله بعد این که دانشجو تا سوال نپرسیدنشون جواب ندادن. لازمه که خیلی مختصر چیزایی که مد نظرمون هست رو بگیم، حالا میان ترم، پایان ترم، یا کاری که میخوایم. و اونو که آقای دکتر شیرزاد فرمودن که یه کاری بکنیم جلسه اول، این خیلی خوبه که دانشجو بی هدف نیاد. یه تسکه کوچیکی ببریم سر کلاس، یه نکته ای از درس که واقعا جلسه اولا براش مفید باشه، این خیلی
میتونه. دست شما درد. خیلی متشکرم آقای دکتر، بفرمایید.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. اگه اجازه بدید من خیلی سریع و تیتروار نکاتی که به ذهنم میرسه راجع به ایشون میگم، و کاری هم که خودم میکنم هم تیتروار خدمتتون عرض کنم.
دکتر، اون تیک اولو از دید مدیر آموزشی نباشم، ما میترسیم الان.
من وقتی میام اینجا میشینم به عنوان عضو هیئت علمی، ولی وقتی اونجا میشینم به عنوان مسئول دفتر.
خوبه، هیئت علمی هست. حالا دیگه متوجه.
هر شبت که یه مورد اول به نظرم حرکت زیاد و راه رفتن سریعشون بود که یکم استرس‌زا بود. خوبه که در واقع به هر حال حرکات بدن طبیعتاً خیلی مهمه، ولی بعد کاملا حساب شده و
یه جورایی احساس میشه تصنعیه.
بله، یکم راه رفتن بله. راه رفتن
و بیش از اندازه.
بله. شاید حالا به هر حال حتما شرایط اینجا خیلی تاثیر داشته. بله. اینا که من عرض میکنم
کاملا درست،
مربوط به اتفاقی که اینجا افتاد، نه خدا نکرده تدریس شما. با صحبت آقای دکتر شیرزاد راجع به حضور و غیاب کاملا موافقم، به نظرم بسیار بسیار مهمه. خیلی تاکید ایشون روی نمره و امتحان خیلی زیاد بود. اشتیاق کم رو من احساس کردم. نوع برخوردشون و صحبتشون خیلی رسمی بود، در حالی که من ترجیحم اینه که با دانشجو از فعل تشریف بیارید استفاده نکنیم و یکم آرومتر و خودمونیتر اگر صحبت کنیم شاید اون احساس راحتتری داشته باشه. و یه نکته مثبتم که حالا توی تقابل استفاده از اسلاید یا نکردنش داریم، و خوبی آقای دکتر در واقع تسلط و استفاده خوبشون از تکنولوژی. به هر حال بچه های ما الان استفاده ارتباط خیلی خوبی با تکنولوژی دارن و طبیعتاً استادی به دلشون میشینه که ارتباط خوبی هم با تکنولوژی داشته باشه. ولی اینکه ما از فقط اسلاید استفاده کنیم، فقط از تکنولوژی هم استفاده کنیم، این میتواند آسیبم باشه. اما کاری که من خودم انجام میدم، اگه اجازه بدید خیلی تیتروار و خلاصه خدمتتون عرض میکنم، من جلسه اولو درس نمیدم، همونجور که آقای دکتر گفتن، و کلن راجع به موضوعات حواشی درس و نکات کلیش رو در سر کلاس به دانشجو میگم. اول شناسنامی درس رو خیلی خلاصه به دانشجو در قالب یه صفحه یا کپی میگیرم بهشون میدم، یا اینکه پای تابلو مینویسم. بعد از اینکه این کار رو کردم که توش موارد از جمله ارزشیابیشون و موارد مختلف رو اونجا میارم، بعد از این میرم سراغ قوانین کلاس و قوانین کلاس رو کاملا شفاف بهشون میگم. اینکه سر کلاس نباید آدامس بخورن، اینکه حضور و غیاب برای من مهمه، اینکه از موبایل نباید استفاده بکنن، اینکه حضور و غیاب اگر 4 جلسه غیبت بکنن درس رو باید برن حذف بکنن. یعنی به این صراحت و این شفافیت، حالا شاید ترسم توش باشه، ولی کاملا شفاف من اینو بهشون میگم. نکته خیلی مهم، خیلی تاکید میکنن که حتما باید با هم درس بخونن، و با هم درس خوندن رو خیلی بهشون تاکید میکنم و از فوایدش بهشون میگم. آخر این بخش که رسیدم از دانشجو میخوام که خودشونو معرفی بکنن و قسمت بعد میرم سراغ الگوریتم موفقیت سر کلاس درس من، بهشون میگم چیکار بکنید و چیکار میتونید انجام بدید که سر کلاس من موفق باشید. و اتفاقا با درس هم شروع نمی کنم، بهشون میگم که اولین چیز و مهمترین چیز برای من سلامتی و نشاط شماست. برای من خواب، استراحت، ورزش از درس مهمتره. بعد اگر وقت کردید درس بخونید، ولی مهمه برام که 4 ساعت حتما ورزش بکنید. برام مهمه که حتما 8 ساعت بخوابید. دانشجویی که درست نخوابیده حرف منو اصلا متوجه نمیشه. بهشون میگم که من اینو رصد میکنم و حتما ازتون میخوام که اینو حتما سر کلاس من انجام بدید. یعنی ازتون میپرسم که آیا ورزش میکنی یا نمیکنی. اینو حتما با این ابزار در واقع نگرانی سلامتی آروم آروم باشون وارد این مذاکره میشم که من شما برای من مهم هستید. فقط من نیومدم اینجا به عنوان یه معلم یه درس 3 یا 4 واحدی بدم و یا برم. بهشون میگم که حتما کمکشون میکنم و ساعتی که کمک میکنم و دقیق توضیح میدم که چطور کمکشون میکنم. اما مورد آخر و مهمترین چیزی رو که خیلی دوست دارم همکارا رو فکر کنن و به تجربه خودم هم خدمتتون عرض میکنم، من حدود 1 ساعت راجب چرا ریاضیات بخونین، چون رشتم ریاضی حرف میزنم. رفتم نشستم یک مقاله ترویجی نوشتم برای دانشجو حدود 7 صفحه و روی وبسایتم هم گذاشتم، بعدم بهشون آدرس میدم برید بخونینش. و واقعا اولینو برای خودم حل کردم که چرا یه دانشجو اگر اومد ریاضی، چه دانشجوی فنی که کلاس در واقع ریاضی 1 رو با من میگیره، چه دانشجویی که داره درس تخصصی با من میگیره. و تو 7 صفحه براش توضیح دادم که به چه درد شما میخوره میای اینجا ریاضی 1 شما میگیرید و قانعش میکنم از اینکه این اتفاق برای شما اتفاق میمون و مثبتیه و کمکتون میکنه. کاملا ترویجی حرف میزنم، یعنی از یه دانشجویی که دیپلم ریاضی داره تقریبا همه حرفای منو متوجه میشه. و خواهش میکنم از همکارا به مقالات ترویجی فکر بکنید، خیلی خیلی مقالات ترویجی به ما کمک میکنه. حتما ما باید در موضوع خودمون بتوانیم یه دانشجویی که دیپلم اون رشته ما رو، مثلا دیپلم ریاضی داره، بتونیم قانعش بکنیم که اگر اومدی رشته من رو خوندی چه کارهایی، چه توانایی‌هایی و چه تغییراتی در زندگی و ذهن شما رخ میده.
دست شما خیلی متشکرم. بفرمایید.
سلام علیکم. من سریع بگم آقای دکتر، من سعی می‌کنم جلسه اول چند تا کتاب مهم که معرفی می‌کنم با خودم ببرم.
بله.
به خصوص کتاب‌های لاتینو که حالا خودم مطالعهشون کردم و می‌برم. رو مسئله غیبت با نظر آقای دکتر 100% موافقم، چون ما کلاسی داشتیم، من اول درس کلاس رفتم از 30 نفر 15 نفر میومدن و مطلب و مطرح کردم، طی 2 هفته مشکل برطرف شد و بعد نمراتشون هم چون سال تستی هم نمیدادم، تشریحی بود، مشخص بود درس رو میفهمن. اون بحث انگیزشی رو همون تو بارم در نظر میگیرم، میگم تو مطالب درسی که من میدم بیاین موضوع با من هماهنگ کنین، بیاین یک سمینار نه که تو کلاس رای بدین، برای من ایمیل کنین تا روز امتحان وقت دارن که اینو تحویل بدن، حتی تا 2 نمره میتونه به کارشون اضافه کنه. اینو حتما میگذارم که اونایی که شما گفتین میخوان پیشتر برن بتونن تو اون زمینه استفاده هم بکنن. و بعد یه مسئله دیگه، حالا ارتباط استاد با دانشجو، اون ارتباط مستمر با دانشجویان، حالا من یه تجربه شخصی از خودم بگم، حالا با دکتر مدرسم همکار بودیم، حالا هماهنگ بودیم توی این کار، این بود که مثلا تیم فوتسال دانشکده ما یک سری اون شیطوناشون تیم فوتسال بودن، خب تو فوتسال خیلی قوی بودن، حالا من متوجه شدم سر کلاسم نمیان، گفتن مسابقه فوتسال داریم، حالا ردبندیشون بود، رفتم تشویقشون کردم، رفتم فینال با اساتید صحبت کردم، حالا باز آقای دکتر جعفری بودن و چند تا اساتید دیگه، رفتیم باز فینال هم اینها رو تشویق کردیم و حالا ادامه نمی‌کنیم، دانشکده منو به تبیین قهرمان شد توی دانشگاه. و از اون به بعد دیگه اون دانشجویان شیطون خیلی به قول معروف تورا اومدن، بهتر کار می‌کردن. خیلی ممنون.
دست شما درد. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ادب، بنده بشری هستم از دانشکده منابع طبیعی. استفاده کردیم آقای دکتر، من چند تا مورد رو خدمتتون عرض کنم که به نظرم رسید در رابطه با ارائه شما، حالا یکی دو تا نکته هم از این کاری که خودم انجام میدم رو یکی دو تا روش رو خدمتتون عرض میکنم، حالا از جهت هم فکری. به نظرم از جنبه خوب بگم، تسلط خوبی آقای دکتر داشت، آی کانتکت خوبی داشتن، و من این حس رو گرفتم که ایشون مسلطه روی این درس. این از جنبه مثبت بود. معرفی، حالا من یه نوتی دادم، معرفی خوب به نظرم نبود. اینکه آدم خودش رو، نه که فقط راستی هستم بگذاریم، نه، اینکه من کجا درس خوندم، چی خوندم، تخصصم چیه، چقدر سابقه توی این کار دارم. من خودم وقتی که به بچه‌ها میگم که من از سال 71 مثلا دانشگاه گرگان مثلا درسم رو شروع کردم، خب این فکرش رو میکنه که این هنوز به دنیا نیومده بوده و بعد من توی این هیته کار میکردم و یا درس میخوندم. این ماست خودش رو چی کار میکنه؟ کیسه میکنه. یه سری کلمات، این مثلا میدونید تکرار طرح درسم رو شما زیاد به کار میبردید. طرح درسم حالا میگم طرح درسم رو، این شاید مناسب نیست. خدمت شما عرض کنم که اون مطلبی که اشاره شد که طرح درس شما خیلی زیاده، من این رو در خارج از کشور این رو دیدم از اساتید که اونجا به دو شکل، وقتی اون چیزی که میاد داخل کلاس میگه خیلی روون و مختصرتر هست، بعد ارجاع میده که اون طرح درس مفصل با ذکر کنفرانس ها، ژورنال ها، منابع مرتبط، نمیدونم نرم افزار ها، سافت ویر ها و اینها، اینها رو میگه داخل سایت هست، اونها رو نمیاره نشون بده و بیشتر همون آیکان تگ رو داره و این مطلب رو داره، حالا مجول ها رو اینا همه رو داخل سایت گذاشته. بین کلمات انگلیسی به نظرم مانعی نداره. من بعضی وقتها خودم کل طرح درس جلسه اول رو با انگلیسی شروع میکنم، یعنی از اول تا پیش میرم اینم تا کجا بچه ها با من راه، اصلا یک چیز جدیدیه براشون که یه استاد بیا سر کلاس و بعد شروع کنه انگلیسی صحبت کردن. البته هی چنلم چینج میکنیم، مثلا نگاه میکنم اگه متوجه نمیشن میگم معنیش چیه، این چیه، یک کمی ترغیب بالا به انگلیسی، به زبان، به خدمت شما عرض کنم که به این کار، به ورزش، اینا رو خیلی خیلی چیز میکنم. یک تجربه هم آخرین نکته هم این که بعضی مواقع طرح درسم رو با امتحان شروع میکنم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم معرفی کردم و فلان، حالا اون مطالبی که هست هست، اما این برگه های رو ریز کردم به عنوان تست. من رشته مرتع هستم، IQ مرتع شناسی مثلا یک درس رو میگو، یا IQ مدل سازی، حالا درس های مختلف، این رو میدم، یه 10 تا تسته، 7-8 تا تسته. بچه ها میگیم بچه ها بشینی شروع کنی امتحان، همه چیزی میشن، شوکی میشن، تست رو انجام میدن، حالا بعد میگم که اینا رو بدید به برگه افراد دیگه همون داخل کلاس و بعد شروع میکنیم اینها رو صحبت کردن. با این تست من کل اتفاقی تقریبا معرفی درسی که میخوام بکنم رو یه جوری به بچه ها میرسونم که مثلا این درس در رابطه با چه مفاهیمی صحبت میکنم.
بله، خیلی ممنون از همه همکاران عزیزی که زحمت کشیدن و مشارکت کردن توی بحث و نقطه نظرات خوبی رو مطرح کردن. تشکر ویژه مجدد از آقای دکتر راستی به خاطر اینکه خودش رو در معرض نقد قرار داد و من فکر میکنم که اندوخته ای که برای ایشون حاصل شد انشالله بیشتر از بقیه ما هست. من یه نکته رو بگم، گفتم که واقعا هر چی تلاش بکنیم که اینجا رو تبدیل بکنیم به یک کلاس معمولی عادی طبیعی که همه ما بریم توی اون کلاس، که این شدنی نیست، ولی علارغم همه در واقع زمینه‌هایی که بود، من اعتقادم اینه که آقای دکتر راستی نحوه اقداماتی که اینجا انجام داد به من یه نکته رو ثابت کرد و اون این که قابلیت‌هایی که آقای دکتر داره، پتانسیل هایی که داره به عنوان فردی که الان 6 سال سابقه تدریس توی این دانشگاه رو داره، قابلیت های بسیار بسیار خوبیه. یه نکته ای نمیدونم شما چقدر روش دقت کردید، لحن آقای دکتر راستی برای کار معلمی یه لحن فوق‌العاده است. یعنی توی یک کلاس با اون 4 دیواری که من شما میریم که این ابعاد رو نداره، وقتی ایشون قرار بگیره و با این لحن و با این لحجه شروع کنه حرف زدن با بچه ها و ارتباط برقرار کردن، ارتباط کلامی، واقعا خیلی خوب بود. نقدایی که شما کردید عمدتاً به اعتقاد من نقدای درستی بود و مواردی که مشفقانه تذکر دادید به اعتقاد من نکات درستی بود، اینکه خزانه لغات دامنه وسیعی نداشت، اینکه از واژه من یه جاهایی بیش از اندازه استفاده میشد، استناد به طرح درس من و موارد مشابه این نکاتی رو داره. من نمیخوام فرمایشات شما رو تکرار کنم. یه نکاتی که گفته نشد من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم و برم، چون میخوام حتما یه اشاره‌ای به مهارت‌های ضمن تدریس داشته باشم. الان که آقای دکتر ما تا کی وقت داریم؟ آقای دکتر هاشمی تا 12 حقم نداریم عدول کنیم؟ داریم، حق داریم، وقت اینو میمونن. من یه چند دقیقه سعی میکنم خیلی عدول نکنم. اگه آقای دکتر اینا ندن من نهار میدم، بالاخره من باید یه جوری مشتری خودم رو نگه دارم دیگه، آبرو ریزی میشه بر من. حضور شما عرض کنم که خب قطعا همه ما این رو میدونیم که نحوه بروز و ظهور ما توی کلاس کارشناسی با کلاس کارشناسی ارشد و دکتری فرق میکنه. اصلا این تمایزها کاملا برای همه ما روشنه، من نمیخوام توی اون بخش وارد بشم. خیلی دوست داشتم منم مثل آقای دکتر که اشاره کردن، یکی از همکارا آقای دکتر راستی یه کاری رو در کلاس کارشناسی شروع میکرد و اینجا اجرا میکرد که ما هم راحت تر بتونیم بپردازیم، چون اون مقوله هایی که توی ارشد و دکتری هست یه قدری متفاوت. بحث معرفی رو که آقای دکتر فراموش کرد و دکتر بشری یادآوری کرد، این نکته بسیار مهمیه. ولی من به یک مسئله اساسی میخوام اشاره بکنم. همکاران عزیز، ما خیلی خوبه که در نقطه آغاز کلاسمون خودمون رو معرفی کنیم، اما تجربه من میگه که در معرفی خودمون به افتخارات علمیمون اشاره نکنیم. از نحوه معرفی ما استشمام فخر و فروشی نشه. دکتر بشری یه نکته‌ای رو اشاره کرد که مثلا من تاریخ شروع دوره مثلا ارشد یا دکتریمو در فلان دانشگاه بیرون از این کشور میگم، از این جهت که این وقتی میره به قول ایشون نگاه میکنه که اصلا من اون موقع هنوز به دنیا نیامده بودم که دکتر مثلا دوره دکتریشو شروع کرده، خب این خیلی خوبه. اما اون تعبیر ماستشو کیسه کردن رو خیلی دوست نداشتم، که چون ما نمیخوایم ارشد خدمت شما که چیزی رو به رخ کسی بکشیم. مطمئن باشید که این بچه ها میرن در میارن که مرتبه علمی شما چیه، چند تا کتاب نوشتی، چند تا الانم که دیگه دسترسی ها خیلی راحت شده. اما خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. وقت نشد که من توی این کارگاه راجع به مرحوم دکتر غلام حسین شکوهی که استاد من بوده با شما حرف بزنم و خاطراتمو بگم و تجاربمو از کلاس دکتر شکوهی بگم که به زعم من پدر تعلیم و تربیت این سرزمینه. آقای دکتر شکوهی، شاید همکارا توجه داشته باشید، ما کمتر از انگشتان دست نفر داریم تو این سرزمین که مستقیماً شاگردی ژان پیاژه سوئیسی رو کرده باشه. یکیشون دکتر شکوهی بود، ولی باور بفرمایید یک بار نگفت. ما از دیگران مطلع شدیم که شکوهی شاگرد پیاژه، و این چقدر برای ما جالب بود، چقدر خود این نکته اثرگذار بود به لحاظ تربیتی روی ما که این آدم با همه این شایستگی ها و برجستگی هایی که داره اصلا اشاره ای به این نکته نکرد. مطمئنن بچه ها میرن مرتبه علمی شما رو میبینن، آثار علمی شما رو میبینن، مقالات شما رو میبینن، همه اینا رو میبینن، ولی بهترینه که ما خودمون به این نکته نپردازیم. اگر خب معمولا این فرصت برای این که ما به بچه ها بدیم که خودشون رو معرفی بکنن توی دوره های ارشد و دکتری، چون تعداد بچه ها کمتره خب بیشتر پیش میاد و بیشتر هم ضرورت داره. اما حالا اگر مجالی شد که ما این فرصت رو بدیم، حتما این کار رو بکنیم. یعنی توی ارشد و دکتری که بدون تردید این کار رو انجام بدیم، مجال بدیم، حتی یک کمی از خودشون بگن، از دانشگاه قبلیشون بگن، از شرایطشون بگن، هیچ اشکالی نداره. حضور شما عرض کنم که نکته بسیار مهمی که دوستان اشاره کردن این که اصلا این درس کجای زندگی این بچه به دردش میخوره. اینو حتما ما باید بگیم، یعنی واقعا این بچه باید یه تصویر روشنی همون ابتدای کار از طریق ما دریافت بکند که اومدن و رفتنش اینجا، دقت نظری که ما ازش میخوایم، تکالیفی که ما براش مقرر میکنیم، این انتظاراتی که ما مطرح میکنیم، چه حاصلی توی زندگی این میتونه داشته باشه، اینها رو ما مدون کرده باشیم براش مطرح بکنیم. خیلی خوبه. حضور شما عرض کنم که آقای دکتر شیرزاد یه تعبیری به کار برد و تعدادی از همکارا هم موافقت خودشون رو اعلام کردن با نظر دکتر و من هم به شدت با این ایده موافقم. ببینید، این که من حضور غیاب بکنم یا نکنم، حساسیت رو این داشته باشم یا نداشته باشم، این یه بحثه که حالا اشاره میکنم، اما حضور دانشجو در کلاس درس این یه نکته اجتناب ناپذیره. ببینید، وقتی من میام میگم که بچه ها من حضور و غیاب نمی کنم، خواستید بیاید نخواستید نیاید، من دارم خودم رو زیر سوال میبرم. من یعنی دارم غیر مستقیم به این بچه ها میگم بچه تو کلاس من چیزی اضافه تر گیر شما نمیاد، در حالی که اصلا و ابدا اینجوری نباید باشه. باور بفرمایید، من گاهی جسارتا کاملا عکس اینو بهشون میگم، میگم بچه ها اونایی که کلاس های منو میان اولن، تو تمام جلسات مشارکت میکنن ثانیان، تمام اونچه که من میگم و رفرنس های جانبی که معرفی میکنم دنبال میکنن ثالثاً، معلوم نیست که نهایتاً چه سرنوشتی از نظر اونچه که دریافت میکنن و ارزیابی میکنیم. یعنی میخوام بگم آقا کلاس من اگه نباشی اصلا فایده نداره. اما بله، منم هیچ وقت حساسیت تو خودم رو روی این مسئله، ما به گونه ای باید عمل کنیم، همکارا به این نکته دقت بکنید، ما باید به گونه ای عمل بکنیم تو کلاس درسمون که اگر به هر دلیلی دانشجو یک جلسه نتوانست به کلاس ما حضور پیدا بکنه، احساس بکنه یه چیز ارزشمندی رو از دست داد. همین کافیه دیگه، نمیخواد خط نشون بکشیم که حضور و غیاب میکنیم یا نمیکنیم. اصلا بچه ها توی شرایط این گونه ای هیچ وقت به خودشون اجازه نمیدن که حتی دیر بیان به کلاس من و شما، چه رسد که بخوان حضور پیدا نکنن. حضور شما عرض کنم، مسئله نظم و انضباط در کلاس، این هم باز یک نکته ایست که ضریب اهمیتش کمتر از این نکته حضور و غیاب نیست. ببینید، من همون جلسه اول به بچه ها عرض میکنم که اگر بناتون حضور در کلاس منه، باید برنامه‌تون رو به گونه ای تنظیم بکنید که قبل از اومدن من تو کلاس باشید. این نکته مهمه. مگه قهوه خونه میخواد بیاد که هر موقع عشقش کشید بلنشه بیاد کلش کلش 20 دقیقه من از کلاسم گذشته در بزنه بیاد تو کلاس؟ حرمت داره کلاس. حرمت کلاس رو ما باید، متولی باید حفظ بکنه. این جد، من الان شما توی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان تشریف بیارید، این من هیچ وقت رو این حساسیت نشون نمیدم، یک بار من این کارو کردم، اما بچه ها سینه به سینه منتقل میکنن به هم، میگم ببین اگه با این درس گرفتی این فرق میکنه دا. این اگه رفته باشه تو کلاس بری رات نمیده تو کلاس. خب این هم نکته ایست. بله، این که فرض کنید بهانه بکنن که آقا سرویس دیر میاد، من نمیدونم از شهر زامیام، نمیدونم چه جوری میشه، من بهشون میگم علارغم همه این مواردی که ممکنه تو زندگی همه ما اتفاق بیفته، اما شما باید یک برنامه ریزی جدی کرده باشید که رأس ساعت، بله ممکنه توی طول ترم یه بار واقعا یه اتفاقی برای یه بچه بیفته. دانشجو وقتی من داشتم اینجوری شرایط کاری خودم رو مطرح میکردم، گفت آقای دکتر یه وقتی آدم ماشینش پنچر میشه، گفتم راست میگی، یه وقتم آدم خودشم پنچر میشه. این که یک بار در طول ترم یه اتفاقی بیفته، این فرق میکنه با این که من با نحوه اظهاراتم خودم تعمدن یه زمینه ای رو بچینم تو ذهن این فراگیر که حالا شد میریم، نشد نمیریم، خوابم برد خب میخوابم یه رو 20 دقیقه دیرتر. نه، اون چی که در ارتباط با انضباط کلاسی بایستی جا بندازیم، بهترین موقعیت همون جلسه اول هست که ما این اقتدار رو روشن بکنیم. ببینید، من نمیخوام بگم که ما جوری رفتار بکنیم که بچه ها حس منفی نسبت به ما پیدا بکنن، اما بچه ها باید بفهمن کما اینکه توی هر کار دیگری شؤونات مربوطه به اون کار رو خودشون رو ملزم میدونن که رعایت بکنن، حضور در کلاس، دنبال کردن فعالیت های علمی، انجام وظایفی که مکلفن در ارتباط با اون درس انجام بدن، اینها رو به عنوان یه وظایف جدید چیکار کنن؟ عمل کنن. نکته بسیار بسیار مهم دیگری که توی اظهارات بعضی از دوستان بود ولی بعضی از دوستان متقابلا نظر دیگری رو داشتن، من تجربه خودم رو عرض میکنم، کاری نکنیم که بچه ها به این جنبندی برسن که جلسه اول خیلی اهمیتی نداره، نه اتفاقا برعکس، ما همه حرفی که داریم با شما از ابتدای این سکشن میزنیم اینه که جلسه اول و نحوه رفتار ما تو جلسه اول ماندگارترین تأثیرات رو میذاره. پس بخشی از اون چه که شما توی مجموعه مطالب درس جلسه اولتون پیش بینی میکنید اینه که ارائه یک مبحث علمی و اساسی با منظورها و مقصودهای متفاوت. یکیش این که شما در واقع اون اعتبار علمی خودتون رو اونجا ظاهر بکنید، یعنی تعبیر ایشون رو من کاملا موافقم که این دانشجو باید بفهمه که چقدر خوب شما مسئولیتی که پذیرفتید چقدر مسلطید، چقدر فهمتون نسبت به این درس فوق‌العاده است، یعنی اون چشمه علمی که شما توی جلسه اول پیش بینی کردید به نظر من کاملا باید حساب شده باشه و واقعا بچه احساس بکنه که اگر جلسه اول به کلاس شما نیامد خسارت جدی دیده. پس این هم من تقاضا میکنم که حتما پیش بینی بفرمایید. نکته دیگه ای که باز توی جلسه اول میخوام روش تاکید بکنم که یعنی نقطه آغازش از همون جلسه اول باشد و بعد در ادامه دنبال بفرمایید، اینه که یه فرصتی و یه انرژی خاصی رو اختصاص بدید برای به خاطر سپردن اسامی بچه ها و اینو از همون جلسه اول شروع کنید. ببینید وقتی ما اسم دانشجومون رو به خاطر می سپاریم این نشانه اینه که ما چقدر برامون این مهم بوده و بچه ها حس خیلی قشنگی دارن نسبت به این نکته که ما اینقدر همت کردیم، اینقدر وقت گذاشتیم که اسم اینا رو به خاطر سپردیم و اینا رو به اسم صدا میزنیم. یه تجربه برای شما بگم، من معمولا جلسه اول که میرم به یه بهانه اسامی رو میپرسم. جلسه دوم رفتم سر کلاس، حالا مثلا این کلاس 40 نفر بودن، من 5-6 تا اینا رو اسمشون رو به خاطر سپرده بودم. به بهانه مرور درس جلسه قبل گفتم مثلا آقای فلانی ما راجع به این نکته چی گفتیم، اسمشو تا گفتم یه دفعه چشای خودش براق شد، کنار دستیاش هم تعجب کردن، یواشکی اون به اون گفت که اسمشو بلده. نفر دومو به اسم صدا کردم توی فرصت دیگه با چند دقیقه تأخیر، نفر سوم، باور کنید رسیدم به نفر پنجم، یه دفعه اینا شروع کردن کف زدن. من یه مکسی کردم، البته این تو دانشگاه دولتی نبود، یه فاصله من یه همکاری داشتم با یکی از این واحدا، من مکس کردم و گفتم چرا شما اینجوری میکنید؟ یه نفرشون دست گرفت، گفت آقا من اجازه دارم یه چیزی بگم؟ گفتم بگو. گفت آقا سه ترم ما باهاش کلاس داریم، سه ترمه، من هفته پیش رفتم تو دفترش، میگه ببخشید شما تو یه جلسه اومدی سر کلاس ما، داری ما رو با اسم صدا میزنی، میخوای اینجوری عکس العمل نشون ندیم؟ واقعا برای بچه ها اهمیت داره، ما اونچه که برای بچه ها مهمه برای ما هم مهم باشه و این تلقی رو داشته باشیم و این رفتارا رو داشته باشیم. حضورتون عرض کنم که لباس رو آقای دکتر اشاره کرد، حالا این بحث اینجا نیست، نه در خصوص جلسه اول، در تمام جلساتی که ما به کلاس درس حضور پیدا میکنیم مناسبترین، قشنگترین، نظیفترین رو باید داشته باشیم. کلاس مد لباس من و شما نیست، اما معلمی جایگاه خودش رو داره، ما مکلفیم، ما موظفیم که این رو به قشنگترین شکل ممکن رعایت بکنیم. چون ولی من صبح به دکتر هاشمی گفتم ما مجالمون اینجا خیلی نیست، یه بحثی من دارم تحت عنوان معلم الهام بخش، بسیار هم کارا تفاوت هست بین معلم اثر بخش و معلم الهام بخش. این الهام بخشی من و شما توی بخشی از رفتارها که دیروز ازش حرف زدیم تحت عنوان رفتارهای غیر رسمی ظهور و بروز پیدا میکنه که انشاءالله اونجا رعایت کنیم. اگر اجازه بدید من یه اشاره کوتاهی به تکنیک‌های ضمن تدریس هم بکنم و به شرط اینکه شما ناله و نفرین بهم نکنید شما رو به خدا بسپارم. حضورتون عرض کنم که ببینید من اینا رو نمیخوام اصلا توضیح بدم، شما نگران نباشید. اسلاید رو ببینید شما. من خدمتتون توضیح دادم که مهارت‌های ضمن تدریس اون دسته از مهارت‌هایی است که من و شما دیگه اومدیم تو کلاس، یعنی طراحیامون رو میخوایم اینجا چیکار کنیم؟ اجرا کنیم. حالا اینا رو دقت کنید. یادتون هست گفتم اولین آیتم تو طرح درس مراجعه به درس گذشته است؟ بهترین چیزی که آماده سازی ذهنی بچه ها رو فراهم میکنه همون مراجعه به درس گذشته است. چون بچه ای که صبح ساعت 8 میاد تو کلاس من و شما میشینه، این 30 تا 35 تا 40 تا اینا با 30 تا پس زمینه ذهنی متفاوت میان. یکیشون تو خوابگاه با دوستش دعوا شده، حسش اونجوریه. اون یکی یه خبر خیلی خوشایند بهش رسیده، اصلا تو پوست خودش نمی گنجه، اصلا توی حس و حال دیگه‌ایه. اون یکی یه تصادف بدی تو مسیر دیده. وقتی اینا میشینن و شما با مراجعه‌ای که میکنید، حالا با یکی از اون سه تا شکلی که من اشاره کردم، اینا رو میارید توی حال و هوای کلاستون، شروع میکنید مطالبتون رو ارائه میکنید، سوال میکنید. مهارت در تقویت بچه ها. من تقاضا میکنم از تکنیکای تشویقی به جا، به موقع و خوب بهره برداری کنید. یه مثال ساده بزنم عبور کنم. شما یه موقعی تو کلاستون یه سوالی رو میپرسید، سوال شما سخته، هیچ کس اعلام آمادگی برای پاسخ نمیکنه. یه نفر دست گرفته، اونم زبون واسه مردده که آیا جوابی که به ذهنش رسیده درسته یا غلط. لذا گاهی اینجوری میکنه، گاهی اینجوری میکنه، شک داره واقعا. شما بهش مجال میدید حرف بزنه. ببخشید. وقتی این شروع میکنه صحبت کردن، یه لحظه به من نگاه کنید. دانشجو شروع کرده به عنوان پاسخ به سوال شما حرف زدن، شما اینجوری میکنید، هیچی از کیسه شما نمیره. ولی شما با همین تایید ساده‌ای که تو قالب یه رفتار غیر کلامی انجام میدید، او رو دلگرم میکنید، امیدوار میکنید، ها، به خودش اعتماد میده و جرأت میکنه و حرفش رو ادامه میده. همین حالت رو تصور کنید. سوال پرسیدی دشوار، هیچ کس اعلام آمادگی نکرده جز همون یه نفر. شما بهش مجال میدید صحبتشو بکنه. باز به من نگاه کنید. این زبون بسته شروع میکنه حرف زدن، شما اینجوری میکنید. ببینید؟ اصلا یادش میره چی میخواست بگه. اصلا خودشو از دست میده. یه حرکت عمودی، ها، با یه حرکت افقی، با دو تا تأثیر تربیتی کاملا عکس هم. اتفاقا همکاران عزیز یه نکته رو میخوام بگم. ظرافتای کار معلمی تو همین ریزکاری هست. همینا رو وقتی واقعا کنار هم جمع بکنیم، کار ما رو متفاوت خواهد کرد و میزان تأثیر اقدامات ما رو متفاوت خواهد کرد. اما مهمترین نکته ای که میخوام یه کمی روش حرف با شما بزنم اینه. ما یک ساعت بچه ها رو میخواییم نگر داریم، یک ساعت و نیم میخواییم درس بدیم، واقعا جلب توجه اینها تو طول این میزان از دقایق کار دشواریه. خسته میشن، کلافه میشن، با پلو دستیش حرف میزنه، کلاس منو به هم میزنه. چی کار کنیم؟ چی کار کنیم که بتوانیم این تمرکز رو به بهترین شکل ممکنش برقرار بکنیم تو کلاسمون؟ یکی از مهمتریناش اینه. من قول داده بودم که اصلا یه بخش عمده ای رو راجع به تکنیکای بیان، فن بیان حرف بزنم، مجالش نیست. فهرستوار خدمتتون میگم همکاران محترم، یکی از مهمترین نکاتی که توی این بخش به ما کمک میکنه، اولا اینو بگم خدمتتون، بیان سحر میکنه، جادو میکنه. ما از این غافل نشیم و ازش استفاده کنیم. خب چی کار کنیم که به بهترین شکل ممکن بتونیم استفاده کنیم؟ نکته اول این که گنجینه واژگانمون رو تقویت کنیم. ما خزانه لغاتمون خیلی باید پر باشه. چون اگر نباشه ما مجبوریم از واژه‌های تکراری استفاده کنیم. استفاده از واژه‌های تکراری ملال‌آور میشه. ببینید شما میخواید راجع به خوبان حرف بزنید، 5 بارم ناگزیرید این واژه رو تکرار کنید. خب اگه هر 5 بار اینو گفتید خسته میشه مستمع شما. خب یه بار بگید خوبان، یه بار بگید نیکان، یه بار بگید شایستگان، یه بار بگید فرزانگان، یه بار بگید فرهیختگان. دارم مثال میزنم. اصلا تنوع در کاربست واژه‌ها یه فضای جذابی رو توی بیان شما ایجاد میکنه. سلیس حرف بزنید، روون حرف بزنید، نه بیش از اندازه فاصله بندازید توی استفاده از واژه ها، چون واقعا کلافه میکنه طرفو. نه اینقدر پشت سر هم بگید که اون نتونه در واقع توقف های بجا رو داشته باشه و مکس رو و دریافت رو. وزیر خارجه ممکنه وقتی میاد مصاحبه میکنه لازم باشه اینقدر شمرده شمرده حرف بزنه که معادلات سیاسی به هم نخوره، اما ما معلمیم، معلم سلیس سوار بر مرکب سخن باشید. فراز و فرودا رو خیلی خوب یک نواخت صحبت نباید بکنیم، ما یه جایی باید آرام شروع کنیم، یه جایی باید اوج بگیریم. وقتی اوج میگیریم یادتون باشه همون جوای نسیم پرده گوش مستمع رو رعایت کنیم، باید فرود بیایم یه جاهایی. مثال بزنم، بهترین نمونهی که میتونم برای شما مثال بزنم مرحوم دکتر شریعتیه. دیدید اصلا از دور آدم صداشو که میشنوه انگار با این کلمات شلاق میزنه بر مخاطب خودش، و چه قشنگ کوتاه میاد، چقدر اوج میگیره، چقدر خوب به جا استفاده میکنه. مرحوم شهید مطهری، آقای دکتر سروش، چقدر این مرد سواره بر مرکب سخنه. یه بار اومده بود تالار دکتر شریعتی دانشگاه اصفهان، 1 ساعت و 45 دقیقه صحبت کرد، بعد گفت خب بعد از این مقدمه کوتاه حالا میپردازیم به اصل مطلب. به همون نام و نشان شاید نزدیک 2 ساعت و 40 دقیقه ایشون صحبت کرد. مگس بال نزد تو این سالون. این هنر یه معلمه. از شعر به جا مناسب استفاده کنید. من اینو دیروزم اشاره کردم، من اگه معلم ادبیات فارسی باشم برم سر کلاس برای بچه‌ها شعر بخونم که جذابیتی نداره براشون که، ولی اگر آقای دکتر راستی به عنوان مدرس رشته صنایع، آقای دکتر شیرزاد به عنوان مدرس فیزیک بره و یه جایی متناسب، آقای دکتر هاشمی به عنوان مدرس ریاضی متناسب شعر بخونه، به خدا کولاک میکنه. گاهی وقتا یه تک بیت کار یک 20 دقیقه حرف زدن میکنه. من یه موقعی از اوضاع روزگار خیلی خسته بودم، خیلی کلافه بودم، یکی از رفقا اومد دید که من قیافم به هم ریخته است، گفت چته؟ نه حالش بود که براش توضیح بدم نه قالش. بهش گفتم منی که نام شراب از کتاب میشستم، زمانه کاتب دیوان می فروشم کرد. احساس کردم همه رو گفتم، و از اون مهمتر احساس کردم که اون همه رو گرفت. من یه موقعی تو دانشگاه اصفهان 7 سال معاون دانشگاه بودم، یه دوستی داشتیم، ایشون هم رئیس دانشکده بود، با هم استفاده دادیم اومدیم کنار، می‌خواستیم مشقامون رو بنویسیم دیگه، ها کمیته ترفیع آقای دکتر هاشمی بیرونمون می‌کرد، هیئت ممیزه ارتقا بهمون نمی‌داد، گفتیم می‌خوام بریم مشقامون رو بنویسیم. اتاقی که ما داشتیم، اتاق سابقمون دانشکدهمون عوض شدن، مشرف بود برای فضای سبز خیلی خوشگل تو دانشگاه اصفهان، دیدید حتما. یکی از رفقا اومد گفت که حالا بهترید یا اون موقعی که تو کار اجرا بودید؟ من گفتم آخه 7 سال کار چی برای این بگم، از حافظ کمک گرفتم. گفتم که دو یار زیرک و از باده کهن، دو منی فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. البته در پیم افتادن انجمنی، دوباره گول خوردم، فریب خوردم، رفتم یه 2 سالی هم آموزش. اما میخوام بگم این دوتا، من یه بار توی جمعی از مدرسین معارف اسلامی بودم، به اینا گفتم آقا چرا شما توی تدریس معارف اسلامی از برای معرفی المان‌های دینی از شعر کمک نمیگیرید؟ یکیشون پرسید خب چه جوری چیکار کنیم؟ گفتم آقا شما مگه نمیخواید بهشت خدا رو معرفی کنید؟ گفت چرا؟ گفتم خب بیاید از این شعر کمک بگیرید، از صاحب تبریزی کمک بگیرید. گفت چی میگه؟ گفتم صاحب میگه که عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت. دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود، گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت. دیدم خیلی ذوق زده شدن، گفتن نه صبر کنید جهنمش هم بشنوید اونم برید بگید. گفت جهنمش کی میگه؟ گفتم صغیر اصفهانی میگه. گفت چی میگه؟ گفتم میگه داد درویشی از سر تمهید، سر قلیان خیش را به مرید. گفت که از دوزخ ای نکو کردار، قدری آتش روی آن بگذار. بگرفت و ببرد و باز آورد، عقد گوهر ز درج راز آورد. گفت در دوزخ هرچه گردیدم، درکات جهیم را دیدم، آتش و هیزم و زغال نبود، اخگری بهر اشتعال نبود. جان کلام اینجاست، هیچ کس آتشی نمی افروخت، ز آتش خیش هر کسی می سوخت. این عین تعبیر قرآنه. قرآن میگه چی؟ میگه وتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، یعنی از آتشی پروا داشته باشید که آتشگیرهاش کیه؟ خود آدم ها هستن. منظور من اینه که استفاده به جا و مناسب خیلی کمکمون میکنه. رفتارهای غیر کلامی، بادی لنگویجی که دکتر اون موقع اشاره کرد، حرکت دست، حرکت صورت که یه نمونه شو توی عکس العمل های تشویقی بچه ها اشاره کردم استفاده کنیم، حرکت در کلاس، نقدی که به آقای دکتر راستی شد. ببینید این خیلی خوبه. شما در من تو دانشگاه اصفهان دوره لیسانس ما یه استادی داشتیم، باورتون نمیشه، از ابتدای کلاس تا آخر کلاس آقای دکتر تکون نمیخورد. خب بابا این مردمه که چشم این بچه زبون بسته خسته میشه، یه کمی بیا این طرف، یه کمی برو اون همین که تکون بخوره خودش یه حال و هوای جدید ایجاد میکنه. ولی آقای دکتر این حرکت کاملا باید طبیعی باشه، این حرکت کاملا باید عادی باشه، اونجایی باید اتفاق بیفته که جاشه که اتفاق بیفته. توجه کردید؟ یه جاهایی من حس میکردم که دکتر راستی یه مثلا یادش میاد که باید را بره، بعد شروع میکرد. البته اینجا خب ابعادش یه کمی با کلاس فرق میکرد دیگه. این نکته بسیار مهمی است، حرکت در کلاس هم حتما داشته باشید. حضورتون عرض کنم که سکوت، دیدید گاهی وقتا ما داریم درس میدیم، دو تا دانشجو انتهای کلاس ما دارن با هم حرف میزنن، این هم همه اینا ما گاهی ناشیگری میکنیم، میخوایم غلبه پیدا کنیم، ما صدای خودمونو میبریم بالا برای اینکه غالب بشه بر اون هم همه. نه لازم نیست، کافیه ما یه چند ثانیه سکوت کنیم، حتی اگه لازم تشخیص دادیم اون منطقه سوخل جیشی رو یه نیم نگاهی بکنیم، قصه تموم میشه و تمرکز ایجاد میشه. و نکته آخر، تنوع در برقراری ارتباط. ببینید وقتی ما با بچه‌ها داریم حرف میزنیم یه نوع ارتباطه، وقتی سوال میکنیم اجازه میدیم اونا حرف بزنن یه شکل دیگه ارتباطه. وقتی این مجال رو برای بچه‌ها ایجاد میکنیم، باز خودمون سریع عکس العمل نشون ندیم، بذاریم بچه‌ها خودشون بگن. ببینید ما یه دقایقی یه فرصتی ایجاد کردیم که همکارا حرف بزنن، بهونه کردیم آقای دکتر راستی رو، ولی اون دوست همکارمون که این کارو دوست داشت رفت، متاسفانه پیشنهادش رو داد که خوبه که یه جاهای این کارو بکنیم. خب شاید کار داشت، برنامه داشت. این حرف زدن ما با بچه‌ها یک شکل ارتباطه، حرف زدن بچه‌ها با ما یک شکل ارتباطه، حرف زدن بچه‌ها با هم دیگه یک شکل ارتباطه. خود این تنوع در کاربست زمینه‌های ارتباطی یه حال و هوای تازه و جدیدی رو به ما خواهد داد. خیلی خسته کننده شد.
صحبت آقای دکتر رنجبر کردن راجع به موبایل، نظرتون چیه؟
استفاده از موبایل؟
گفتن من بهشون میگم هیچ اشکالی نداره.
نه ببینید آقای دکتر، این که من بیام بگم که به طور کلی استفاده از موبایل اشکالی نداره و اجازه بده، من اینو مخالفم. اما دکتر یه نکته ای رو روش تاکید داشت که مثلا یه زمینه ای پیش میاد که بچه ها میخوان یه سرچی بکنن. خب اونو ما خودمون مهیا میکنیم زمینه‌شو، میگیم بچه ها یه سرچی بکنید ببینید چه نکاتی رو دسترسی پیدا میکنید، با هم یه همفکری بکنیم، این ایرادی نداره. اما اینکه ما مطلق اجازه بدیم که هر وقت خواستن استفاده بکنن، این به نظر من با اون نکته‌ای که ما مطرح کردیم که کلاس شأنی دارد و جایگاهی داره منافات داره. بله. تو کلاس من کسی غایب نمی‌کنه. ولی اونهایی که حالا چون بحثای من بحثای تربیتیه تو کلاس ها، یه سری بچه ها احساس میکنن که مثلا دانشجو اومده و به من گفت، من بهشون میگم که اینا رو فقط خودتون گوش بدید، چون من پرت و پلا تو حرفام خیلی میگم، اینا یه وقت یه جایی میذارید طرف تو فضای کلاس ما نیست. میگه مثلا نه، من پدر و مادرم، مثلا من میرم بحثای شما رو خلاصهشو میگم، اینا دوست دارن برای اونا میذارم اینجوری. ولی نه، معمولا اونایی که این کارو میکنن اتفاقا بچهایی هستن که حتی علاوه بر این کار خودشون یاد داشتن برمیدارن، میخوان مثلا یه وقت یه چیزی از دستشون در نره، بیشتر این کارو میکنن. اگر احساس میکنید که این ممکنه اون خسارت رو برای شما ایجاد کنه میتونید، ولی بحثای من این ایراد رو توش نداره، نه به خاطر همین من چیز ندارم. بفرمایید.
ببخشید این وایس گرفتم. خب یه چیزش مشکلی نداره، ولی یه مسئله که مشکل داره اینه که شما سر کلاس فکر میکنم چه دارن شما رو ریکورد میکنن و بعد ممکن از این چیزایی که دارید میگید بر علیه شما استفاده کنن بر فراخور حالا کلاس و اینها، مثلا حالا تو زمینهای کشاورزی، منابع طبیعی، صنعت، شما یه سری انتقادهایی رو میکنی، بعد به یه سری افرادی، به سیاستهای کلی نظام ممکنه حمله کنیم و بعد تعدیلش کنیم، جواب بدیم یا مثلا یه کارایی بکنیم. خب اون موقعی هستش که مشکل زا میشه.
یا باید آقای دکتر عرض شما خدمت شما که برسی به این نقطه که تو عرفان یه مقامی داریم به نام مقام بیخودی. من به اون مقام رسیدم، چون به اون مقام رسیدم خیلی برام مهم نیست، شوخی میکنم، ولی واقعا نقطه‌ای که میفرمایید درسته. یه جایی چون ببینید شما مثلا 5 دقیقه زمینه چینی میکنید یه عبارتی رو میگید، اونی که تو کلاس شما نیست این مقدمات رو نشنیده، ممکنه یه عوارض اینجوری ایجاد بکنه. به هر حال ببخشید من خیلی وقت شما رو گرفتم، خیلی صحبت کردم، خیلی فشرده شد، از شاید خدمت شما که عذرخواهی میکنم. اجازه بدید که با مولانا تمام کنم، بعد خدمت شما هستم که فرمایشتون رو بشنویم. میدونید شمس دو بار رفت و مولوی رو ترک کرد، یک بارش رو گفت به مولوی ولی یه بارش رو نگفت، همینجوری رفت که رفت. اون باری که بهش گفت که میخواد بره یه تیکه‌ای داره مفصله، من سه تا بیتش رو بر شما میخونم، خیلی قشنگه. بهش میگه که بشنیدم که قصد سفر میکنی، مکن مهر حریف و یار دگر میکنی، مکن تو در جهان غریبی و غربت ندیده ای، قصد کدام خست جگر میکنی، مکن ای مه ای مه که چرخ زیر و زبر از برای توست، ما را خراب و زیر و زبر می کنی، مکن. همه شما رو به خدا می سپارم، انشاءالله که روزگار خوبی باشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، دست شما دارم، ممنون از محبت شما. ببخشید
خیلی ممنون آقای دکتر، ببخشید از آقای دکتر هاشمی، آقای رئیسی، آقای پالیک تشکر میکنیم، کارگاه خیلی خوبی بود، استفاده کردیم به خصوص از شما وقتی که گذاشتین و اینها. نکاتی که دوستان گفتن برای بنده واقعا خیلی خوب بود، مفید بود، نوشتم، انشالله استفاده میکنم. نکته آخرم این که این فرمو اشتباها پر نکنیم، برای من نیست، حالا آقای دکتر
کاش که برای شما پر کنن، به نفع من میشه. خیلی ممنون آقای دکتر، دست شما درد،
تشکر میکنم از آقای دکتر، خیلی ممنون. خیلی ممنون از همکارام که تا آخر وقت تشریف داشتن، قدردانی می‌کنم ازشون. خیلی ممنون آقای دکتر.
قربان